بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوى و پارسایی، دوری از گناهان و معصیت ها، تهذیب نفس و اخلاق و عمل به دستورات و واجبات الهی و شکر نعمت های بیکران خداوند سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به قداست روز جمعه و به قداست اولیای خودت تو را سوگند می دهیم همه ما را از انسانهای با تقوا و خدا ترس و بندگان خالص خودت قرار بده. در ادامه نکاتی که در سوره شریفه قارعه بود به آیات پایانی این سوره رسیدیم که خداوند فرمود اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. بعد از این که خداوند در این سوره شریفه ما را متذکر و متوجه به قیامت و معاد فرمود، به ما یادآوری فرمود بعضی از وقایع و حوادث روز قیامت را، چشمهای ما را از خواب بیدار کرد و متوجه به معاد و قیامت فرمود، این نتیجه را خدا بیان فرمودند که در اون شرایط، در اون اوضاع و احوال تکان دهنده روز قیامت، اون چه که مایه خوشنودی شما میتواند بشه، اون چه که شما را میتواند نجات بدهد و اون چیزی که شما را میتواند به شقاوت بکشاند، اعمال شماست که در میزان الهی قرار میگیره. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اون کسانی که در اوضاع و احوال روز قیامت و در شرایط تکان دهنده روز قیامت اعمالشون سنگین است، اعمال متین و سنگینی در بارگاه خدا دارند، اونهای زندگی و حیات خوشنود کننده و آمیخته با خوشنودی دارند، اونها راحتند. و در نقطه مقابلش کسانی که اعمال خفیفی دارند، اعمال بی ارزشی در نامه اعمال اونها ضبط شده و در میزان الهی قرار میگیرد، اونها بازگشتشون به جهنمه. عرض کردیم که یکی از اعتقادات ما شیعه و از اعتقادات اسلامی مسئله وزن اعمال و میزان اعمال در روز قیامته و اینکه همه اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما، حالات و حرکات و سکنات ما، اخلاق و شخصیت ما در معرکه قیامت و در صحنه قیامت وزن خواهد شد، سنجیده خواهد شد بر اساس اون وزن الهی، اون سنجش عادلانه قیامت اعمال مورد ثواب و عقاب قرار می گیرند. آیاتی از قرآن، 5-6 آیه از آیات قرآن دلالت روشن داشت بر اینکه روز قیامت یکی از ویژگی‌های قیامت مسئله وزن اعماله، مسئله میزان الهی است. و نزع الموازین القسط در اون آیه شریفه بود. در آیه دیگه آمده بود که والوزن یومئذ الحق، بدانید، آگاه باشید، هوشیار باشید، از همین الان به فکر باشید که همونطور که اصل قیامت و معاد بر حق است، وزن اعمال و سنجش اعمال هم به حقه. غافل نشید از این که همین آمدن شما در نماز جمعه، رفت و آمد شما، کوچکترین حرکات و سکنات ما، همه اخلاق و شخصیت ما در روز قیامت سنجیده خواهد شد در میزان بسیار عادلانه که مثقال حبه‌ای در او کمی و زیادی نیست. اینها ریخته خواهد شد و اون ملاک اعمال شما و ثواب و عقاب شما و محاسبه اعمال شما خواهد بود. این آموزش و از تعالیم بسیار اساسی قرآن هست که اگر ما بهش متوجه باشیم، قهرن در مسیر خودسازی، در مسیر اصلاح اعمال خودمون، در مسیر تصفیه روح و روان خودمون قرار میگیریم. این آیه شریفه هم که نظیر این آیه در سوره اعراف هم داریم و در چند جای قرآن آمده، میفرماد بدانید که اعمال شما سبک و سنگین خواهد شد، اعمال شما سنجیده خواهد شد، اعمال شما وزن خواهد شد. این تعلیم قرآنی است. وزن در روز قیامت، ترازوی اعمال روز قیامت، میزان اعمال در روز قیامت چگونه است، جای حرف زیاد داره. اون چه که مسلم است، اعمال سنجیده میشه و سنجش هر چیزی هم با معیارهای خودش هست. اینها چیزی بود که در خطبه های قبل هم عرض کردیم. نکته ای مرحوم علامه طباطبایی، مفسر کبیر و بزرگ و ارزشمند قرآن کریم، در ذیل اون آیه سوره اعراف دارند که مقداری اون رو میخوام توضیح بدم. همه شما خواهران و برادران نام بلند و پرآوازه مرحوم علامه طباطبایی رو شنیده اید. ایشون از چهره های بزرگ تاریخ شیعه هستند، از فلاسفه و مفسرین کم نظیر تاریخ ما هستند. و به حق وقتی که انسان به آیات قرآن را میخواد به تفسیرش مراجعه بکنه، بسیاری از آیات قرآن اینطوره که انسان 5 تا 10 تا کمتر بیشتر تفسیرهای مختلف را آدم مراجعه میکنه، بعد وقتی که میاد وارد المیزان علامه طباطبایی میشه، میبینه که ایشون چیزهایی داره که هیچ کدام دیگه به این پایه نرسیده بودن. بسیاری از جاهای قرآن و آیات قرآن واقعا المیزان به تنهایی اندازه 10 تفسیر دیگه ارزش داره. ایشون در طول 20-30 سال به نوشتن کتاب شریف المیزان مشغول بودند، یعنی قریب ربع قرن از عمر این فیلسوف بزرگ و عالم عظیم الشأن اسلام که رحمت و رضوان خدا بر روح پاک او باد، صرف شد در نوشتن المیزان که 20 جلد عربی و البته ترجمه شده حدود 30 جلد ترجمهش هست. البته تفسیر خیلی سنگینی است، اما عمیق‌ترین نکات و ارزشمندترین نکته‌های تفسیری را باید در المیزان پیدا کرد. و مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه بارها این را فرمودند و من خودم یادم است که از خود ایشان شنیدم که فرمودند سالها و سالها باید بگذره، 50 سال، 100 سال و قرنی باید بگذرد تا علمای اسلام قدر و منزلت المیزان را و علامه طباطبایی را بدونند. یعنی اینقدر ایشون عالی است و تفسیر ایشان تفسیر ارزشمند و ذی قیمتی است که مرحوم شهید مطهری می‌فرمود که سالها باید بگذرد تا جامعه ما بفهمد که المیزان چیست و علامه طباطبایی کیست، اون هم علمای اسلام. یعنی سطح کتاب بسیار ارزشمند المیزان، این کتاب 20 جلدی تفسیر قرآن، اونقدر بالاست که باید سالها بگذره، فکرها ترقی بکنه، دانشمندان بزرگی پرورش پیدا بکنن تا به اعماق تفسیر المیزان و افکار ناب و عمیق و ارزشمند علامه کبیر و مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی دسترسی پیدا بکنن. یک کتاب با این عظمته و در عمل هم انسان این را می‌بینه، در مخصوصا در اون جلدهای اول المیزان اینجوره که انسان بعد از اینکه آیات قرآن را برمی‌داره درش تأمل می‌کنه، به تفسیرهایی که علمای شیعه و سنی نوشتن مراجعه می‌کنه و بعد میگه خب بریم ببینیم مرحوم علامه چی گفته. وقتی که میاد انسان وارد فضای کتاب تفسیر ایشون، کتاب المیزان میشه، احساس میکنه که ایشون چند قدم از دیگران جلوتر رفتن در فهم آیات قرآن. این را همه میدانند، خواهران و برادران و جوانها این را بدانند که قرآن یک دریا و اقیانوس بیپایانه، بحر عمیقی است که دریایی است که هیچ وقت پایان نمیپذیره. به تعبیر مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه، ظاهره عمیق و باطنه عمیق. قرآن یک کتاب بسیار بزرگی است که ظاهر اون شیوا، پرجاذبه و زیباست. با ظاهر قرآن هم که شما رابطه برقرار کنید، احساس یک زیبایی و تراوت و شادابی و لطف میکنید. و باطنه عمیق، اگر وارد اون اعماق او بخوای بشی به انتها نمیرسی. به تعبیر بعضی از اساتید بزرگ، همونطور که ذات خود خداوند موجود بی نهایت و کمال بی انتهایی است که هرگز کسی نمیتونه احاطه بر ذات خدا پیدا بکنه و معرفت کامل به ذات خدا پیدا بکنه، همینطور قرآن به عنوان تجلی خدا، خدا طبق روایات در قرآن تجلی کرده برای بشر. خدا برای هدایت ما، برای رستگاری و سعادت ما در کلام زیبای خودش و در آیات وحی خودش تجلی کرده و این آیات دریای بیپایانه و در این دریای بیپایان قرآن و نکات نابی که از همه آیات قرآن تراوش میکنه، مرحوم علامه طباطبایی چند قدم جلوتره. ایشون یک شناگر و غواص ماهری است که گام‌های بیشتری در زده و در اعماق این دریا فرو رفته و اینا رو در کتاب المیزانش ریخته. در ذیل این آیات سوره قارعه که مسئله میزان مطرح شده، در سوره اعراف اون آیه شریفه رو داریم که والوزن یومئذ الحق. این آیه رو هفته قبل هم خوندم. خدا می‌فرماد که این در سوره اعرافه، والوزن یومئذ الحق، بدانید که وزن اعمال در روز قیامت حقه، از این راه گریزی نیست، قطعا واقع خواهد شد. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اون کسانی که میزانشون و اعمالشون سنگین باشه در روز قیامت، اینها رستگارها هستند. و کسانی که میزانشون سبک باشه، اینها کسانی هستند که خود را باختن، خسارت کردن، جانشون را، سعادت جاویدانشون را، حیات معنوی خودشون را باختن در بارگاه خدا و پیشگاه خدا. این آیه است که آیه سوره اعرافه. ضمن این آیه ایشون مباحث متعدد و زیادی رو مطرح کردن. یکی از نکاتی که ایشون در توضیح این وزن میفرمان، من در حدی که در یک خطبه و برای عموم بشه مطرح کرد، نکته خیلی جالب ایشون رو عرض میکنم. ایشون میفرماد که منظور از وزن اعمال در روز قیامت تطبیق اعمال هست بر اون اعمال کامل. توضیح بدم این را. ببینید، ما در شریعت اسلام و در احکام اسلام مأمور به یک اعمالی شدیم. برای ما نماز به عنوان یک واجب بزرگ مقرر شده، در شکل‌های گوناگونش برای ما مقرر شده، نمازهای مختلف، نمازهای جماعت، جمعه و امثال اینها. روزه بر ما مقرر شده، جهاد بر ما مقرر شده، حج بر ما مقرر شده، یک سلسله اعمال واجبات و در کنار اونها و بعد از اونها مستحبات بر ما واجب شده. این اعمال هر کدام یک حد کامل و ملاک تام می‌داره که اون حد اعلاش هست. یعنی در پیش خدا نماز کامل و مقبول یک شرایطی و اوصافی داره، وقتش، نیتش، حضور قلبش، شرایط مختلفی که در نماز هست که تا 1000 تا و 2000 تا شرط و مقررات برای نماز در فقه ذکر شده. خب نماز مقبول در پیش خدا یک اوصاف و شرایطی داره، 10 تا، 20 تا، 50 تا، 100 تا، هر چقدر هست، این نماز مقبوله. یعنی یه نماز کاملی که همه اوصاف و شرایط و ویژگی ها رو داشته باشه، این مقرر شده، در روایات هم برای ما بیان شده، در روزه هم همینجور. حالا چی اون جنبه های ظاهری و ظاهری اونها مثل احکامی که تو رساله ها بیان میشه، چه اون احکام معنوی و اسرار اینها. یه حد کاملی داره نماز، این حد کامل او معلومه پیش خدا با اولیای الهی. اعمال ما، نمازهای ما یه نسبتی با اون حد کامل داره. نماز فردی مثل من ممکنه 100 درجه با اون نماز و بیشتر با اون نماز کامل فاصله داشته باشه. نماز یک آدم کاملتری فاصله نماز او با نماز واقعی و حقیقی 90 درجه است، دیگری 40 درجه، دیگری 30 درجه، تا برسه به نمازهای کاملی که امیرالمومنین داشت، که اونجور محو جمال خدا میشد، اونجور فانی در عظمت الهی میشد. نمازهای کاملی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و یا امام سجاد داشت، اونها نماز اونها دقیقاً با اون نقشه کامل نماز در پیش خدا منطبقه. نماز یک نقشه کامل داره، یک شرایط و حدود کاملی داره که پیش خدا مشخصه. نماز معصومین و اولیای بزرگ الهی دقیقاً نمازشون با اون نقشه خدا منطبقه، یعنی هیچ چیز رو کم نداره. از اون مرتبه که بیایید پایین، همینجور انسان‌ها درجات پیدا می‌کنن. افرادی که نیم درجه با اون نماز کامل نمازشون فاصله داره، افرادی که 10 درجه، افرادی که 50 درجه، تا برسه به اونجا که دیگه تطبیق نداره با اون نماز واقعی، تا برسه به اون نمازی که درش ریا هست، به اون نمازی که شرایط اولیه‌اش رو نداره، که دیگه اصلا این نماز جدا میشه از اون نقشه الهی. این داستان اعمال ما و اون نقشه کامل اعمال پیش خدا. هر عملی که خدا برای ما مقرر کرده یک نقشه کامل داره پیش خدا. شرایط، خصوصیات، اسرار، حالات، همه اونها درش محفوظه. نمازهای ما با اون یا کاملا منطبقه یا فاصله داره، تا برسه به یه فاصله‌ای که دیگه نماز اصلا ارزش ساقط میشه. این در نماز. در روزه هم همینجور، روزه کامل و روزه تام و تمام که از هر نظر در پیشگاه خدا ارزشمند باشه یک نقشه تام می داره. روزه های ما با اوی نسبتی داره، یا کاملا بر اون منطبقه، این روزه معصومینه و اولیای کامل الهی، یا اینکه فاصله داره تو درجاتی که هر کسی یه نسبتی داره با اون. حج هم همینجور، جهاد هم همینجور، زکات و خمس هم همینجور، انفاق و صدقه در راه خدا هم همینجور. همه این واجبات و اعمال یک نقشه کامل پیش خدا داره که همه شرایط و اوصاف در او پیش بینی شده. حالا با این مقدمه خیلی زیبا مرحوم علامه طباطبایی مسئله وزن اعمال رو توضیح میدن و من خواهشم اینه که مخصوصا اونایی که سوادی دارند و اهل فکری هستند دقت داشته باشند تو این بخشایی که گاهی نکات دقیق تری مطرح میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که این میزان اعمال میدونید چیه؟ میزان اعمال اینجوری نیست که اعمال خوب اینور اعمال بد اون طرف، مثل یه ترازو اینا رو با هم بسنجن ببینن کدوم بیشتر میشه. این رقم چیزی هم اگر باشه چیزیست در مرحله بعد که حالا بحث فنی داره جای خودش. ایشون میگه این وزنی که در روز قیامت اینه که عملهای انسانها را با اون عملهای کامل تطبیق میدن. بعد میگن عمل شما 100 درجه با او منطبق بود، عمل او کمتر بود، همینجور تا عملی که دیگه اصلا فایده نداره. سبکی و سنگینی اعمال یعنی سنجش عمل شما با اون عمل کامل. این میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا تو مدرسه، توی کلاسی معلم یه شاگرد تام و تمام و کامل داره، یه شاگردی که درسش خوبه، نمره ها عالی، اخلاق خوب، انضباط خوب، همه جهاتش کامله. این میشه الگو در مدرسه. بعد بچه های دیگه رو با این الگو میسنجن، میگن این به اون نزدیکتره، این از اون دورتره و درجه بندی میکنه. اعمال ما در روز قیامت یه عملهای تام و الگو داریم، عملهای دیگران را با او می سنجن. یکی عملش سنگینه، یعنی اونی که عملش نزدیکتره به اون عمل واقعی، اونی که عملش فاصله داره از اون عمل واقعی عملش خفیف و بی‌ارزش. این معنای وزن اعماله. حالا همینجا چقدر زیباست که در آیات و روایات آمده که میزان روز قیامت پیامبر اسلام است، میزان در روز قیامت علی ابن ابی طالب و اوصیای او هستند. این دقیقا یعنی همین، یعنی الگوی اعمال تام و کامل و ملاک تام در همه اعمال پیغمبر اکرم و ائمه طاهرینه. عملهای ما را با اون میسنجن، چقدر نزدیک، چقدر فاصله داره. این معنای میزان روز قیامت. ما اگر بخواهیم اعمال سنگینی را در بارگاه خدا عرضه بکنیم، باید بکوشیم که نمازمون، روزه ما، حج ما، زکات و خمس ما، صدقه و انفاق ما و کارهای نیک خودمون را با اون اعمال ائمه و با اون شرایط کاملی که بیان کردن تطبیقش بدیم. هر چه بیشتر با اون نزدیک بشه این عمل سنگین تره. روز قیامت که اعمالتون رو میبینید میبینید این سنگینه. چرا؟ برای اینکه نزدیکتر بود به اون الگوهای کامل. این معنای وزن اعمال در روز قیامته که بسیار زیبا و جالب مرحوم علامه این رو بیان کردن. البته ایشون اون وزن اعمال نیک و بد در مقابل هم را تقریبا خواستن نفی بکنن که من اون را خیال میکنم صحیح نباشه، منتها اون دیگه جای خودش، حالا بحث فنی داره که جای خودش. ولی اصل این قضیه را خیلی زیبا بیان کردن. میزان در قیامت و وزن اعمال در روز قیامت یعنی تطبیق اعمال ما با اون عملهای کامل و اینکه چقدر به اون نزدیکه، چقدر با اون فاصله داره. این را عرض میکنیم برای اینکه تلاش بکنیم، بکوشیم که اعمالمون را با اون اعمال خالص و اعمال ناب و الگوهای کامل تطبیق بدیم. قدم به قدم در نمازمون، در خوندن قرآنمون، در صدقه و انفاقمون، در روزه و زکات و خمسمون باید سعی بکنیم به اون طور که ائمه دستور داده اند و اون گونه که خودشون انجام میدادن به اون نزدیک بشیم. فاصله داریم، باید نزدیک بشیم. هر چه نزدیکتر شدیم عمل ما سنگین تره و عمل سنگین در روز قیامت دست ما را خواهد گره و از اون معرکه سخت و دشوار و کمرشکن قیامت ما را نجات میده. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند میدهیم دست ما را بگیر و به ما توفیق انجام اعمال خالص و اعمالی که در پیشگاه تو ارزشمند باشه عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. صدق الله العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و على وصيه و خليفته سيدنا و مولانا و امامنا علي بن ابي طالب و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را به پارسایی و تقوا و تهذیب نفس و اجتناب از هواها و هوسها و تلاش در ساختن خود و دوری از گناه و تهذیب و تصفیه نفس سفارش و دعوت می کنم. خداوندا برکاتت را و توفیقاتت را شامل حال همه ما قرار بده. ابتداعا یادآوری بکنم که با توجه به اینکه ظهر دقایقی و لحظاتی همینجور به ترتیب جلوتر میاد، طبعا برای اینکه نماز هم از حدود یک ساعت از اول وقت تأخیر نیافته، قهرن خطبه هم 10 دقیقه، 1 ربع تا 20 دقیقه زودتر شروع میشه و از این جهت انشاءالله برادران و خواهران توجه به مسئله وقت داشته باشند و اینکه باید طوری تنظیم بشه خطبه. رامی می‌داریم و میلاد پر نور و پر افتخار این بانوی بزرگ عالم اسلام و فخر همه زنها و زنان مسلمان و الگوی زنهای مسلمان را به حضور خواهران گرامی و همه شما حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین روز 25 شنبه، روز 29 شهریور، روز پرستار هست که این روز را هم گرامی می‌داریم برای همه کسانی که در خدمت مریض‌ها و افراد نیازمند کار می‌کنند و به شغل شریف و حساس پرستاری اشتغال دارند، به آنها تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و این روز را گرامی می‌داریم و خدمت همه پرستاران و خواهران و برادرانی که در این شغل اشتغال دارند هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تشکر داریم و هم توجه اونها را به مسئولیت خطیر خودشون در مواجهه با مریض‌ها و رسیدگی به مریض‌ها جلب می‌کنم. البته وقتی که روز پرستار می‌گیم به اصطلاح به افراد مخصوصی که در بیمارستان‌ها به پرستاری از مریض‌ها می‌پردازند پرستار گفته میشه، اما واقع قضیه اینه که همه کسانی که در بیمارستان‌ها و در مراکز بهداشت و درمان و درمانگاه‌ها به رسیدگی به مردم، به معالجه مردم می‌پردازند، همه اونها در یک مسیر قرار دارند، اعم از پزشک‌ها، اعم از کسانی که مدیریتی دارند و انواع و اقسام خدمات رو به مردم نشون میدن. ما از همه اونها تشکر و امتنان داریم و خدمت همه اونها عرض میکنم که جامعه قدردان زحمات شماست، کار شما کار دشواری و برخورد شما با کسانی است که اضطرار دارند و مشکل دارند، طبعا این برخوردها سنگینه، گاهی تندی درش هست، مشکلات درش هست و به همین اندازه هم ثواب همه کسانی که در خدمت مریض ها و برای معالجه مردم کار میکنن ثواب بیشتری دارن. از این جهت با دلشون گرم باشه و انشاءالله که خدا بهشون توفیق بده. اما خدمت اونها هم عرض میکنیم که اعمال خودتون را با مسائلی که شایسته نیست باطل و از بین نبرید. همه کسانی که در بیمارستان ها در شغل های مختلف انجام خدمت میکنن، پرستارها و دیگر خواهران و برادرانی که در خدمت نیازمندان جامعه هستند در مراکز درمانی، توجه داشته باشند که شغل اونها خیلی ارزشمند و شریفه، اما مسئولیتشون هم مسئولیت سنگینی است. بیمارستانها و مراکز درمانی و افرادی که در اونجا خدمت میکنند واقعا باید درد مردم رو بشناسند. پزشک‌ها و متخصصین و پرستارها، کسانی که در این مراکز کار می‌کنند، واقعاً باید بدونن که وقتی که یه بچه مریضی اونجا رفت، یک زن مریضی اونجا رفت، به تمام معنا باید رسیدگی بکنن. البته مشکلاتی داره کشور، بعضی از موارد بعضی داروها گیر نمیاد، گرانی‌هایی وجود داره، اینها چیزایی است که وجود داره و در این حال اخلاق خوب، سعی شما در این که دارو رو برای مردم تهیه بکنید، سعی در این که رسیدگی درست بکنید، یک مورد اگر شما جوری برخورد بکنید و درست رسیدگی نشه که منجر به این بشه که نقص عضوی پیدا بشه، خدای نکرده کسی تلف بشه و از مین بره، پیش خدا مؤاخذه هستید و البته حساب و کتاب تو اینجا هم باید دولت داشته باشه که مؤاخذه بکنه. ارزش کار پزشک‌ها، متخصصین، کارمندان درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، پرستارها و کسانی که با مریض‌ها سر و کار دارن خیلی ارزش داره. کار کسانی که در ساختن درمانگاه و بیمارستان تلاش می‌کنن کار ارزشمندی و واقعاً باید نسبت به توسعه بیمارستان و مراکز درمانی و بهداشتی کار بشه. روی مسئله بهداشت خیلی باید کار بشه. و خدا باید انشاءالله به همه کسانی که در این راستا قدم برمیدارن اجر بده انشاءالله. و مدیران و مسئولانی هم که در اینجا کار میکنن واقعا شبانه روز باید کار بکنن در تقویت این مراکز، در تهیه داروها، در رفع مشکل مردم. این کار خیلی کار ارزشمندی است. و از اون طرف هم فوق العاده روی مراجعین و روی مریض ها و کسانی که مضطر شدن و رو به بیمارستان و دکتر و پزشک آوردن واقعا فوق العاده باید با حساسیت برخورد بشه، فوق العاده باید توجه بشه. مریضی را که میتوانید مشکلش حل بکنید رد نکنید از بیمارستان که از اونجا مجبور بشه بره جای دیگه یا مبتلای به یه مریضی دیگری بشه یا خدای نکرده اثرها و تلفاتی در این کار پیدا بشه. واقعا همه کوچک و بزرگ کسانی که در بهداشت و درمان کار میکنن در جذب امکانات، در ساخت و ساز بیمارستان‌ها، در جذب پول و امکانات برای توسعه اینها و در معاشرت خوب با مردم، رسیدگی با مردم واقعاً با دقت بکنند و انشاءالله طوری عمل بشه که گاهی هم نمونه‌هایی که کم است اما گاهی گزارش میشه و منتقل میشه به ما انشاءالله اینها هم دیگه نباشه. من اینجا واقعاً گله‌ای ندارم از همه کسانی که زحمت می‌کشن. بعضی از برادران اونجا هستن که شبانه روز دنبال همین مسائل بهداشت درمان مردم هستن، خدا انشالله اجرشون بده. اما طوری باید اداره بشه، طوری باید برخورد بشه، خود آقایان پزشک ها، خواهران پزشک و دیگر دستن در کارها که مردم، رضایت مردم جلب بشه، به بهترین وجه با مریض ها برخورد بشه. امیدواریم که این توصیه ها مورد قبول قرار بگیره و روز به روز شاهد باشیم که بهداشت و درمان ما هم توسعه پیدا بکنه، امکانات بیشتری جلب بشه و هم انشالله در برخورد و حل و رفع و رجوع مشکلات مردم و مریضی ها انشالله هیچ نقص و کمبودی انشالله دیگه ناظر و شاهد نباشیم. این هم یه نکته دیگری بود که لازم بود عرض بکنم. نکته سوم، این روزها جشن عاطفه هاست و روزهایی است که کمیته امداد و مراکزی که مسئولیت رسیدگی به محرومان و مستمندان دارند و ارگان‌های مختلف در صددند که با جمع‌آوری کمک‌های مردم به کسانی که فاقد امکاناتند برای ادامه تحصیل بچه‌هاشون رسیدگی بکنند. عرض من خدمت شما برادران و خواهرانی که تمکنی دارید و برای اون کسانی که بیش از شما تمکن دارند و کمتر موفق میشن که در صفوف نماز جمعه حضور پیدا بکنن، حرف من اینه که واقعا شکر نعمتهایی که خدا به شما داده اینه که به مردم رسیدگی بکنید. ثروتهایی که شما جمع کرده اید از منابع و ذخایر این ملته. ثروتهایی که شما جمع کردید در شعای امنیتی که شهدای ما برای شما به ارمغان آوردن و الا شما هم مثل افغانستان بودید، مثل کشورهای در هم ریخته بودید. ریالی که شما کسب میکنید، اون ثروتهای انبوهی که متمکنین جمع میکنن، اینها در پرتو منابعی است که از این کشوره و مال همه مردمه و در پرتو ایثار ایثارگران ما و شهدای ماست که شما امنیت پیدا کردید که به کار و کسب و تجارت و صنعت و کارخانه بپردازید. قدر این نعمت کمال این مردمه، مال خداست که به شما داده. شکر این نعمت اینه که در این صحنه‌ها واقعا حاضر بشید، در ساختن بیمارستان‌ها، در ساختن مراکز علمی، در رسیدگی به مردم واقعا پیشقدم باشید. هر چه خرج بکنید خدا اضافه میکنه، باعث برکت میشه. نترسید از اینکه اموالی که حالا گاهی هم باد آورده است، گاهی هم زحمت کشیدید، همش غیر مشروع نیست. نترسید از اینکه وجوهاتتون رو بدید، بذر و بخشش بکنید. این جامعه که سعادت داشته باشه، همه رفاه که داشته باشن، برای شما هم خوبه، برای بچه های شما هم خوبه. این نصیحت ها رو بشنوید، واقعا به اونایی که اهل تمکنن منتقل بکنید. شکر نعمت خدا اینه که در این ساخت و ساز و رسیدگی به مردم واقعا اونایی که دارن حاضر باشن. حالا اونی که زیاد داره زیاد باید بده، که اگر میدادن خیلی خوب بود، و اونایی هم که کمتر دارن به تناسب خودشون. صدقه در راه خدا، بذل و بخشش در راه خدا، کمک به جامعه خودتون که این جامعه رو پیش ببره، این در پیش خدا اجر داره. گاهی افرادی هم که تو این جامعه بزرگ شدن، از امکانات این ملت و این جامعه استفاده کردن، پولشون و امکاناتشون رو میبرن در نقاط دیگه، برای اینکه حالا مثلا 100 تومن خرج نکنن، خودشون رو از نظرها مخفی میدارن، برای اینکه 50 تومن کمک به بیمارستانی یا مدرسه یا دانشگاهی یا به مستمندان نکنن. این واقعا چه اخلاق بدی. بیایید در کنار مردم بشینید، بیایید در صفوف نماز جمعه مردم شرکت بکنید، در کنار مردم باشید. لذت این خیلی بیشتره، ثروت‌های انبوهی است که شما از مردم جدا باشید. متواضع باشید، به درد دل مردم رسیدگی بکنید. به فکر این باشید که اول سال تحصیلی خانواده‌های زیادی هستند که از خرید اولین امکانات تحصیلی، دفتر و قلم، واقعا برای بچه‌هاشون مشکل دارن، عاجزن. خدا راضی نیست، خدا نخواهد بخشید جامعه ای که اون ثروت های انباشته روی هم باشه و بعد مرتب از زیر بار کمک در رن. از اون افرادی که حالا اهل خیرن، خب یاد بگیرید، یه عده‌ای هستن که بالاخره بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، کمک به محرومان میکنن، خب شما هم از اونها یاد بگیرید. البته این برای همه هست، آدمای متوسط، ما هم به سهم خودمون هر چی میتونیم با در این زمینه قدم برداریم، اونا بیشتر باید قدم بردارن. اینا نصیحته، و پشت کردن به این نصیحت هم عواقب خوبی نداره برای شما. انشاءالله خواهران و برادران، خودتون و به اونهایی که اینجا نیستن و بیش از اینها باید بپردازن، منتقل بکنید، در این جشن عاطفه ها شرکت بکنن، به مردم رسیدگی بشه و یه کمک اولیه‌ای، چندان چیزی هم نمیشه، فراهم بشه که برادرانمون در ارگان‌هایی که مسئولیت دارن به خانواده‌های محروم و مستمند برسانن. البته اینجا عرض می‌کنم، کمک باید با احترام باشه. اگر کسی به ما و شما مراجعه می‌کنه برای رفع مشکلش، این توفیق خداست که یک کاری را به دست ما شما داده که ثوابی ببریم. نباید منت داشته باشیم، باید لذت ببریم از اینکه کار مردم را حل بکنیم. این توفیق خدا. اداری ها، مسئولین، آدم هایی که پولی دارن و تمکنی دارن، این توفیق خداست شامل حال شما شده که بتونید مشکل کسی رو حل بکنید. مبادا در برخورد مردم به ناحق و بیجا تندی بکنید، به ناحق و بیجا منت بگذارید. این پسندیده نیست، این توفیق خداست. باید شاکر خدا باشیم که نعمتی را به ما داد که میتونیم با او رفع مشکل دیگران بکنیم. اصلا جای منت، جای تکبر، جای فخر فروشی نیست. باید بیاییم همراه مردم، در کنار مردم، در صفوف مردم. حالا یه امکانات بیشتری هم که دارن استفاده بکنن، اما اینقدر فاصله رو زیاد نکنن، اینقدر خودشون رو از مردم و از این مردم خوب، از این جامعه‌ای که این کشور را به اوج افتخار رسوند، جدا نکنند. یک زمینش جشن عاطفه هاست، هزار جا نیاز داره جامعه که باید کمک بکنن. یه عده‌ای هم کمک میکنن، خدا خیرشون بده، اما اینها کمه. امیدواریم که همه ما انشاءالله بدون منت، با افتخار به عنوان وظیفه الهی در کمک مردم شرکت بکنید. روایت میگه وقتی که پول را دادید به مستمندی دست خود را ببوس. چرا؟ برای اینکه این دست به دست خدا رسید. خیلی حرفه. دست خود را ببوس، چون ان الله یأخذ الصدقات، خدا دست تو را گرفت. دستتون رو باز بدارید، گشاده دستی بکنید، هر چه بیشتر دارید بیشتر برای پیشرفت جامعه، برای رسیدگی به مردم، از اونهایی که اهل خیرن یاد بگیرید و انشاءالله در این جشن هم که همین امروز هم دارن کمک های جمع میکنن، همه شما کم یا زیاد فرق نمیکنه، با نیت خالص در این روز جمعه و برای اینکه خدا انشاءالله برکاتش رو شامل حال این ملت قرار بده شرکت بکنید و کمک بکنید انشاءالله. در این مدت چه هفته گذشته هم ما در دنیای اسلام حادثه حمله عراق به کردستان خودش داریم و هم حمله آمریکا به عراق، که دو حمله باطل و دو غرض شیطانی در کار بوده. البته آمریکا دلش برای مردم کرد نسوخته، همونطور که در زمان جنگ ما مورد حمله های شیمیایی و انواع تهاجم ها قرار می گرفتیم، آمریکا هم کمک میکرد به صدام، به متجاوز. الان هم آمریکا دروغ میگه اگر میگه من حمله کردم به بغداد که چرا کردستان را زدی، اینو دروغ میگه، چون اگر میخواستن جلوش رو میگرفتن. حزب بعث و صدام که پروندهش سراسر جنایت و خیانته، یک فاجعه انسانی عجیبی رو در کردستان دنبال اون فاجعه های قبلی داره به بار میاره. این برای ملت ما گرانه، دولت ما و مردم ما پناهنده های اونها رو راه میدن، کمک میکنن علی رغم همه مشکلاتی که دارن. این کار شیطانی صدام و حزب بعث آمریکا هم که تو حمله‌ای که به بغداد داشت، ملاحظه کردید که متحدین خود آمریکا هم فریادشون بلند شد که چه دنیای جنگلی. شما حتی به همون قوانین سازمان ملل و شورای امنیت هم پایبند نیست، خودش رو فعال مایشای دنیا میدونه. اما آمریکا باید بدونه در این حمله اخیرش به بغداد معلوم شد که حتی متحدینش هم زیر بار این نوع قلدری های اونه میرن. در قضیه تحریم اقتصادی ایران براش ثابت شد که اروپا هم که هم خط هم تو یه خط کلی هستن، در اینا زیر بار این قلدری نمیره. واقعا امروز روزی فرا رسیده که ملت ها بیدار بشن، تأثیر به این ملت بزرگ ایران بکنن و جلوی این قانون جنگل و زورگویی های بی حد و حد، بی حساب و کتاب آمریکا رو بگیرن. خدا هم کمک میکنه. شما مردم، شما ملت بزرگ ایران پشت به قدرت الهی دارید، دست خدا با شما، وحدت خودتون رو حفظ بکنید، با نغمه های توطئه افکنانه متفرق نشید، اتحاد خودتون را در مسیر ولایت و رهبری حفظ بکنید. خدا شما را کمک خواهد کرد و انشاءالله روز به روز و سال به سال این کشور در مسیر پیشرفت، ترقی و آبادانی و معنویت انشاءالله قدم برخواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خدایا برکات و رحمت و برکات خودت را بر ما نازل بفرما، ما را مشمول عنایت و توفیقات خودت قرار بده. خدایا اعمال و عبادات ما را مقبول درگاه خودت قرار بده. انبات و گذشتگانمون را، شهدای عزیزمون را در جوار رحمت خودت قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین و گرفتاری های این امت الهی را مرتفع بفرما. مریض ها و گرفتارها را خدایا رفع گرفتاری و مریضی عنایت بفرما. سلام علیکم و رحمت.